ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوب رادیو فردا در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 4 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئن سال 2020 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و خوش آمدید یکایک که شما به این مجله. الهه روانشاد هستم، شما را با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران بکتاش خمسه‌پور هست با دستی پر از خبر و صد البته هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیرد. از او بشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر جمهوری اسلامی به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکند، جامعه بین المللی باید آماده دست زدن به اقدامات بیشتر باشد. مایک پامپو امروز در نشستی خبری گفت که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جمعه گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از تهران خواست که اطلاعات لازم و دسترسی بازرسان را فراهم کند. او افزود جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان آژانس و امتناع از همکاری با تحقیقات پرسش‌های جدی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی دقیقاً به دنبال پنهان کردن چیست؟ بازرسان آژانس می‌خواهند به دو مکانی که ممکن است دو دهه پیش در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده صورت گرفته دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به برخی گزارش‌های دیدبان هسته‌ای ملل متحد آوردند این دو محل سایت‌هایی‌اند که در سال‌های 2003 و 2004 میلادی احتمالاً با هدف از بین بردن ذرات اورانیوم تخریب شدند. ایالات متحده 5 ناخدای ایرانی کشتی‌های ایرانی را به اتهام نقض تحریم‌های کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش ایران و همچنین حمله بنزین به ونزوئلا در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. مایک پامپو وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که این 5 نفر ناخدای کشتی‌هایی بودند که اخیراً بنزین و محصولات شیمیایی را تحویل پالایشگاه‌های ونزوئلا دادند. شرکت مایکروسافت از حمله هکرهای مرتبط با دولت جمهوری اسلامی به یکی از شبکه‌های خود گزارش داده، گفته است گروه‌های هکر جمهوری اسلامی هولمیوم پشت این حمله بودند. بر پایه گزارش شبکه‌های تخصصی اینترنت از جمله زدنت و تک تایمز، شرکت مایکروسافت اخیراً متوجه شده گروهی از هکرها با شکستن یک رمز عبور برای چند روز تلاش کردند کنترل کل شبکه را به دست بگیرند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در شبانه روز گذشته 133 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند.
در استان خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استانهای فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتلا و بستری بیماران کووید 19 نداشتیم.
سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی امروز گفت که بیش از 2500 تن دیگر نیز در شبانه روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از تحولات اخیر در آژانس بین المللی انرژی اتمی آمریکا و اسرائیل را به فریب دادن دیدبان هسته‌ای ملل متحد متهم کرده است.
آژانسی که باید همواره قضاوت دقیق باشه، عادلانه باشه، صحیح باشه، اینه وادار کردن که بره دنبال نفش قبر.
رئیس جمهوری اسلامی در این حال روی کرده تهران را همچنان ادامه همکاری تنگاتنگ و قانونی با آژانس عنوان کرد. و باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی گزارش ها درباره تایید حکم اعدام 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران را تکذیب کرد. سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا پیشتر گزارش داد که حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی تایید شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و تنها گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران و جهان. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکند، جامعه بین المللی باید آماده دست زدن به اقداماتی بیشتر باشد. گزارش سالانه آمریکا در مورد تروریسم در جهان روز چهارشنبه منتشر شد و جمهوری اسلامی در آن نقش پررنگی دارد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با جان باختن بیش از 130 تن دیگر در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی به مرز 10,000 نفر رسید. همچنین مقامات بهداشتی ایران از ادامه وضعیت هشدار در بیش از 10 استان کشور خبر دادند. همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان را دنبال کرده، هم اکنون از طریق خط تلفن همراه ماست. رضا، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی خوش آمدید و اول با آخرین آمارهای رسمی در ایران درباره میزان شیوع و تلفات کرونا شروع کنیم.
منم به شما و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر میگم. اونطور که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرده، با جان باختن 133 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان این ویروس طبق آمار رسمی دولت ایران به 10,000 نفر نزدیک شد. همونطور که شما در مقدمه این خبر گفتین، یه رقم دقیقش 9996 نفر هست. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در همین بازه زمانی 2531 نفر هم به بیماری کرونا مبتلا شدن که به این ترتیب طبق همین آمار رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز 212,500 نفر عبور کرد. همین آمار رسمی اضافه کرده که بیش از 2850 نفر هم در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. جا داره که همیشه این نکته رو یادآور باشیم که درستی و صحت این آمارها همواره مورد تردید جدی است و حتی از داخل ایران برخی نمایندگان مجلس اعضای شورای شهر تهران اون رو مورد شک و تردید قرار دادن و میگن آمارها خیلی بیشتره. الهه
روز، طبق گفته مقامات بهداشتی ایران دست کم 10 استان در وضعیت هشدار قرار دارن. کمی از وضعیت، از جزئیات این وضعیت برامون بگو.
دقیقا همینطور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگه که استانهای خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استانهای فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان توش هیچ کاهشی اصلا مشاهده نشده و بستری بیماران همچنان ادامه داره، بیماران کرونایی، و گفته که این در این استانها همچنان وضعیت هشدار هست. علیرضا رئیسی از معاونان وزیر بهداشت ایران هم گفته برخی استانها مثل قم و گیلان حدود 40% از مردم اون مناطق و همچنین در تهران نزدیک به 15% شهروندان به کرونا مبتلا شدند. این مقام وزارت بهداشت ایران میگه شمار مبتلایان در دیگر استانها بین 4-5%. در این حال بروز موج دوم کرونا رو رد کرده، ولی همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم روز چهارشنبه تایید کرد که شیوع کرونا در برخی استانهایی مثل کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در اوج پیک خودش قرار داره و پیش بینی کرده که استانهای خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی هم در روزهای آینده پیک این بیماری رو تجربه کنند. با این حال در این هفته گذشته بارها شنیدیم که فلان استان و فلان شهر و منطقه در وضعیت هشدار و قرمز شیوع کرونا بوده و این در حالیه که هنوز هیچ آمار تفکیکی درباره قربانیان کرونا در استانهای ایران هم از سوی مسئولان و نهادهای مسئول منتشر نشده. و این نکته را هم تو بگم که از همین روز چهارشنبه برخی سالن‌های سینما در ایران هم بازگشایی شدن. علاوه
رضا، سری هم به اوضاع کرونا در جهان بزنیم، در مورد اون برامون بگو.
بر اساس داده های سایت آماری ورلد میترز، شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 9,400,000 نفر گذشت و شمار قربانیان هم از مرز 480 هزار نفر عبور کرد. در حال حاضر آمریکا، برزیل، روسیه، هند و بریتانیا در سطح کشورهایی هستند که بیشترین بیماران کووید 19 رو دارن یا اعلام و رصد شدن، اما با در نظر گرفتن شمار قربانیان برخی کشورها مثل ایتالیا، بریتانیا یا اسپانیا وضعیتشون بدتره. البته در قطعیت درستی باز این آمارها هم میبایستی که یه سری مسائل رو در نظر گرفت، از جمله شفافیت و اطلاع رسانی. علاوه بر ایران، برخی کشورها مثل چین و روسیه هم هستن که آمارهایی رو که ارائه دادن مورد تردید هست. از سوی دیگه، در حالی که در اروپا و بخشی از آسیا به نظر میرسه که شیوع کرونا روند نزولی داره، در قاره آمریکا به خصوص در بخش مرکزی و جنوبیش شاید افزایش نگران کننده شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس هستیم. بنابر گزارش‌ها، در یک ماه گذشته تعداد مبتلایان در آمریکای لاتین دو برابر شده و به 2,200,000 نفر رسیده که برزیل در صدر در منطقه آمریکای لاتین منظورم هست این تلفات هست. و آخر اینکه در اروپا هم سفیران این اتحادیه قرار هست که درباره بازگشایی مرزهای کشورهاشون برای مسافران غیر اروپایی گفتگو کنند. گفته شده که کمتر از یک هفته دیگه اول ماه ژوئیه قرار هست که در این باره صحبت بشه. میدونیم که کشورهای اروپایی علاقمند هستن به فعال شدن دوباره صنعت گردشگری در کشورهاشون و با این حال این مسئله شیوع دوباره کرونا موجب نگرانی این کشورها هم هست.
سپاسگزارم. با همکارم رضا جمالی همراه بودیم و در مورد تحولات جدید شیوع کرونا در ایران و جهان می‌شنیدیم. و اما وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید اگر ایران به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکند، جامعه بین‌الملل باید آماده دست زدن به اقدامات بیشتری باشد. مایک پومپو روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در محل وزارت امور خارجه آمریکا که به رونمایی از گزارش سالانه تروریسم در جهان اختصاص داشت، گفت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه گذشته با تصویب قطعنامه از ایران خواسته که اطلاعات لازم و دسترسی بازرسان را فراهم کنه. مایک پومپو گفت خودداری ایران از دسترسی بازرسان آژانس و امتناع از همکاری با تحقیقات این نهاد درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده پرسش‌های جدی ایجاد کرده که ایران دقیقاً به دنبال پنهان کردن چه چیز است. بازرسان آژانس می‌خوان که به دو مکان دسترسی داشته باشند. اما اجازه بدید به بخش دیگری از گفته‌های مایک پومپو بپردازیم که گفت ایران آمریکا از ایران می‌خواهد که مثل یک کشور عادی رفتار کند و خوشحال خواهد شد وقتی زمان واقعی آن فرا رسد با این کشور، یعنی با ایران، وارد مذاکره بشه. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا است. آقای تقی‌زاده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام می‌کنیم. برداشت شما از مجموعه گفتار مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز چهارشنبه چه بود؟
برخورد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و همین روز که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم، ضمن گفته‌های امروز وزیر خارجه آمریکا، ما شاهد طرح قطعنامه آمریکا در شورای امنیت هستیم که در صورت تصویب می‌تونه یک تحول تاریخی در رابطه با موقعیت خارجی ایران و به خصوص برنامه اتمی و برنامه‌های نظامی باشه. این گزارش رو آمریکایی‌ها هر سال تهیه می‌کنند از وضع موجود تروریسم در دنیا و جای تعجب نبود که در مقایسه با سال گذشته بار دیگه جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند موضوع بحث اصلی این گزارش چند صفحه‌ای بود که وزیر خارجه آمریکا اون رو منتشر کرد.
آقای تقی‌زاده، اگر که اجازه بدید به مسئله مبارزه با تروریسم بعداً خواهیم پرداخت، اما دیدگاه شما در مورد آنچه که مایک پومپو در مورد شورای امنیت سازمان ملل، نشست امروزش و مذاکره درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت و اینکه امیدوار جهان پیشنهاد تمدید این تحریم رو بپذیره چه هست؟
آمریکایی‌ها یک برنامه دو مرحله‌ای حداقل رو در پیش گرفتند. در مرحله اول، اونچه که امروز در جلسه شورای امنیت مطرح شده، قطعنامه است که آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کنند و در اجرای این پیشنهاد گفته میشه که باید کشورهای دنیا در اجرای قطعنامه در صورتی که تصویب بشه از خرید اسلحه و فروش اسلحه به ایران خودداری بکنند. ولی بند سوم این گزارش حتی با اهمیت تره و اونجاییست که میگه در صورتی که کشورهایی در مسیر راه مشکوک بشن به محموله هایی که از جمهوری اسلامی یا به مقصد جمهوری اسلامی در حال حمل هست، مجاز به بازبینی این محموله ها میشن. مثلا اگر یک کشتی تجاری جمهوری اسلامی در سواحل ونزوئلا دیده شد، آمریکایی ها حالا در صورت تصویب این قطعنامه میتونن به خودشون حق بدن که این کشتی رو متوقف بکنن و اون رو بازرسی بکنن. البته آمریکایی ها انتظار ندارن که قطعا این قطعنامه امروز در یا فردا در شورای امنیت به تصویب برسه. اگر به تصویب نرسید، طرح دیگری دارن که اگر مجال بود من در مورد حقوقی که برای خودشون متعدد میبینن و نحوه اجرای این طرح صحبت بکنم و توضیح بیشتری بدم.
آقای تقی‌زاده، حالا چین و روسیه روزهاست که مخالفت خودشون رو با این مسئله ابراز کردن و به احتمال زیاد اگر چنین قطعنامه‌ای در میان باشه اون رو وتو خواهند کرد. اون وقت و در این صورت نتیجه چه خواهد بود؟
هنوز به رأی گذاشته نشده، بنابراین علی‌رغم همه تهدیدهایی که صورت گرفته باید مقداری صبر بکنیم، به این علت که هم روسیه و هم چین از سال 2005 تا 2012 همه قطعنامه‌هایی را که شورای امنیت علیه ایران جمهوری اسلامی تصویب کرد امضا کردند و اگر این بار این قطعنامه‌ای که پیشنهادی آمریکا هست تصویب نشه، با وتوی اونها روبرو بشه، یک استثناء خواهد بود. ولی آمریکایی‌ها میگن در صورتی که این قطعنامه تصویب بشه، که البته اکثریت آرا رو به دست خواهد آورد، تنها میتونه با وتوی شوروی، روسیه یا چین و یا هر دوی اونها به اصطلاح ارزش اجرایی خودش از دست بده، اونها فکر دیگری دارن. فکر دیگری این است که از حق خودشون در برجام استفاده بکنن برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف یا چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه از اون یاد میشه. در قطعنامه 2231 شورای امنیت در آیین‌نامه اجراییش دو فراز هست، بند 10 و بند 11. در بند 11 اظهار میشه که آمریکا مثل 4 عضو دیگر ثابت شورای امنیت دارای حق مشارکت در اجرای توافق اتمی است و در بند 11 همین آیین‌نامه اظهار میکنه تمام کسانی که ازشون اس برده میشه، پارتیسیپنت، شرکای برنامه توافق اتمی، حق مساوی با همدیگه دارن و یکی از این حق ها فعال کردن مکانیزم ماشه است. به این ترتیب حتی با خارج شدن آمریکا از توافق اتمی، حق آمریکا به عنوان عضو ثابت شورای امنیت برای فعال کردن مکانیزم ماشه محفوظ مونده. به این علت آمریکایی ها میگن اگر توافقی که قطعنامه‌ای که پیشنهاد کردیم تصویب نشه، به عنوان عضو شورای امنیت ما مکانیزم ماشه رو فعال خواهیم کرد. در این صورت نه تنها تحریم های نظامی دوباره برخواهد گشت، بقیه تحریم های اقتصادی من جمله خرید و فروش نفت هم برمیگرده و علاوه بر اون ایران یک بار دیگه زیر ماده تعریف 7 منشور ملل متحد که تهدیدهای امنیتی رو تعریف کرده قرار میگیره و با قرار گرفتن زیر بند 40 و 41 حتی امکان استفاده از ظرفیت‌های نظامی برای خونسا کردن تهدیدهای ایران مورد قبول قرار میگیره. به این ترتیب وضعیت خیلی دشوارتر از این که روسیه و چین به پیشنهاد آمریکا برای تمدید قراردادهای تسلیحاتی رأی بدن، وضعیت بسیار دشواری برای جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان بریم از شما بشنویم.
نظر من باید از دولت چین نوامه دعوا بشه و کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون از دست دادن باید بهشون غرامت پرداخت بشه و دولت چین موظفش کنن که این غرامت رو به خانواده متوفاها بده.
آقایی که به عنوان محقق سرطان درخواست ورود به آمریکا داشت با خانومش و فرزندانش و خوشبختانه دیپورت شد و اجازه ندادن که وارد خاک آمریکا بشه، در مجلس معرکه گرفته و ادعا میکنه که رتبه ایران از رتبه 5 به 15 سقوط کرده در زمینه تکنولوژی فضایی. خب ایشون اگر اون تحقیق‌های سرطانشون هم واقعی باشه که نیست مسلم است، بیان نحوه تحقیقشون رو روشن کنن که این رتبه رو از کجا آوردن و سقوطش رو از کجا آوردن، از کدوم مؤسسه رتبه سنجی، کدوم مقالات، کدوم اکتشافات، کدوم اختراعات. مردم باید بفهمن که در مجلسشون چه موجوداتی و چقدر رذل و کثیف که در این تروبون ها خیلی راحت دروغ میگن و وقتی هم که کارشون با این مردم تموم شد سر از رومانی و انگلیس و آمریکا و جاهای دیگه در میارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه گزارش داد که بیش از 40 کارگر شرکت پیمانکاری آزراب عراق از سوی دادگاه به تحمل ده ها ضرب شلاق و همچنین زندان و خدمت عمومی رایگان محکوم شدند. همزمان اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت تپه وارد دهمین روز خود شد. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و تهیه کننده برنامه کارنامه نیز هست همراه ما در این مجله شبانگاهی است. روزبه به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید. از جزئیات احکام صادر شده برای 43 کارگر شرکت پیمانکاری آذراب برای ما بگو.
سلام الهه و شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که خبرگزاری ایلنا نوشته و میدونیم اینه که شعبه 106 کیفری عراق برای تعدادی از کارگران که اشاره کردی به دلیل شرکت در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته حکم صادر کرده. این احکام هم به این شکله که هر یک از کارگران به یک سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و همینطور یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت 3 ساعت در روز در راه‌آهن شهرستان عراق محکوم شدند. و خب این رو هم بگم که کارگران آذراب سال گذشته به خصوصی سازی این شرکت اعتراض داشتند و اینکه باید خصوصی سازی اون لغو بشه و به دولت برگرده و در این حال چند ماه دستمزدشون پرداخت نشده بود. و خب البته ایلنا اشاره کرده که این حکم بدویه و امکان اعتراض به اون وجود داره.
روز به این احکام در شرایطی صادر شدن که در سالیان اخیر شاهد افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران بودیم. این برخوردها به چه دلیل انجام شدن؟
خب اون چیزی که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی مطرح می‌کنن اینه که نگرانی داره جمهوری اسلامی از امکان اعتراض‌ها و تظاهرات سال‌های 96 و 98 و اینکه ممکنه با توجه به اینکه شاهد گرانی روزافزون هستیم و اینکه فاصله بسیار زیادی میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری و مزدبگیران وجود داره امکان بروز نارضایتی وجود داره و این تشکل‌ها و فعالان مستقل کارگری و صنفی میگن که حکومت به این ترتیب با صدور احکام شلاق، زندان و برخوردهای امنیتی و قضایی به دنبال این هست که مانع از بروز هر گونه اعتراض و یا گسترش اعتراض ها بشه.
روز به حالا سوال نهایی این هست که خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اصلا چه هست؟
خب کارگران نیشکر هفت تپه در چند سال گذشته به ویژه بعد از خصوصی سازی این شرکت در زمستان سال 94 و فروشش به پیش پرداختی معادل 6 میلیارد تومان به امید اسدبهی و مرتضی رستمی چگینی اعتراض داشتند. اینکه خب معتقد بودند که مشکلات شرکت پس از این واگذاری شرکتی به مساحت 24 هزار هکتار مساحت باعث شده که حقوقاشون بسیار دیر پرداخت بشه، مزایاشون همینطور حق بیمه پرداخت نمیشه و برخوردهایی داره صورت میگیره و اینکه ابراز نگرانی میکردن از اینکه از آینده شرکت و به اینکه داره تکه تکه میشه. حالا خواسته هایی که دارن اینه که دستمزدها پرداخت بشه. الان 3 ماه دستمزدشون پرداخت نشده، به حق بیمه واریز نشدنش معترض بودن که البته اشاره شده طی یکی دو روز اخیر که چند ماه حق بیمه اونها قرار شده واریز بشه. خواسته رو بازگشت به کار همکاران اخراجی خودشون هستن، مثل اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و چند تن دیگه از کارگران اخراجی. و خواسته نهایی و بزرگشون اینه که مالکیت خصوصی شرکت لغو بشه و به خود کارگران واگذار بشه، ادارهش فروخته بشه به صورت سهام، و یا اینکه دولت مالکیت دولتی داشته باشه. خب این رو هم اشاره بکنم که دولت حسن روحانی تا به حال به هیچ وجه زیر بار لغو خصوصی سازی نرفته و بحث خصوصی سازی هم در مناطق مختلفی از ایران با مخالفت کارگران مواجه شده و شاهد اعتراض‌ها هستیم. اشاره کردم بحث کارگران شرکت آذرآب یا حتی هپکو در عراق یا مثلا ماشین سازی در تبریز بود که حالا قرار شده که دیگه از اونجا کشیده شده کنار، و یا کشت صنعت مغان. و خب این سیاستیه که به حال اعتراض‌های گسترده‌ای رو حتی در بین اقتصاددانان منتقد و شماری از حتی از نمایندگان مجلس هم به همراه داشته.
سپاسگزارم با روزبه بلحری، همکارم که اخبار کارگری رو دنبال میکنه همراه بودیم. اجازه بدید که نوبت رو بدیم به برنامه ملاقات، برنامه که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دکترای مهندسی راه و ساختمان دارد و سالها به عنوان طراح و مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی فعالیت کرده است. او متعلق به اقلیتی است که پیروانش طی سالهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی تحت فشارهای امنیتی و احکام قضایی قرار گرفتند. وحید خموشی، درویش گنابادی ساکن قوچان، یکی از صدها درویش گنابادی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر پیروان این اقلیت مذهبی به تهران رفت و به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با ماموران حکومتی منجر شد و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی در روز اول اسفند سال 96. وحید خموشی و برادرش سعید هم در میان بازداشت شدگان وقایع گلستان هفتم بودند. این درویش گنابادی 42 ساله در زمان بازداشت مورد ضرب و جرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای مامورین انتظامی قرار گرفت که این گلوله‌ها بعدها در زندان به ایجاد عفونت در نقاط مختلف بدن او منجر شد، در شرایطی که این زندانی عقیدتی از امکانات درمانی محروم بود. چندی بعد پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، دادگاهی که وحید خموشی آن را غیر قانونی خواند و حاضر نشد در آن شرکت کند و او به طور غیابی با حکم قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به 12 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان راین در استان کرمان محکوم شد که از حکم زندان او 7 سال و نیم آن قابل اجراست. اتهام‌هایش اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در فرقه درویش گنابادی، اخلال در نظم عمومی، توهین به مأمورین انتظامی و تمرد از دستور پلیس بود. اتهام‌هایی که در پرونده ده‌ها درویش گنابادی مطرح شد تا بر اساس آن برایشان احکام زندان، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی صادر شود. وحید خموشی مهندس و درویش هنرمندی که نقاشی مینیاتوری سرگرمی اوقات فراغتش بود، همکنون در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشوفویه محبوس است. زندانی که باید دست کم 5 سال آینده را در حصار دیوارهای بلند آن سپری کند.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. عزیزان اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید میبینید که خبرها رو لحظه به لحظه میتونید دنبال کنید، آخرین ها رو ببینید و بخوانید. آخرین خبر الان واکنش مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایرانه. مایک پامپو در جواب به او گفته دادن پول به ایران پیشنهادی مضحک است. سری بزنید و بیشتر در این باره بخونید. و شماره پیامگیر ما 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. خدا نگهدارتون.